آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدرست، صمیمی سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم صدق الله العظيم.
عزیزان همراه، وقتتون بخیر. انشاءالله سلامتی و تندرستی و وقت خوش نصیبتان باشد. در سه شنبه شب 24 تیر ماه 1404 هجری شمسی که برابر با 19 محرم 1447 هجری قمری و 15 ژوئیه 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم برنامه های امشب را همراهی بفرمایید. یاران عزیز، برنامه‌هایی که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ، سیری در هنر ایران، فرهنگنامه، پرتوی از آفتاب، نمایش هم داریم، سیره نبوی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد، برنامه باستابو داریم، تکرار برنامه ورزش، جریان شوم، تکرار راز تندرستی، بخش سیاسی، با این بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی است. انشاءالله که وقت داشته باشید، همراه ما باشید در مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چین از ابتدای امسال تا کنون به 964 میلیون دلار رسید. دستور عملهای ناب برای کاهش تلفات برق در تاجیکستان. و مسابقه بین المللی باکس در ورزشگاه سپارتک خوجند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رشکانی دعوت میکنیم شنونده خبرهای مفصل باشید. دلیر جمعه، وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، فعالیت‌های شرکت‌های تقسیم کننده برق برای نیمه اول امسال را نامطلوب ارزیابی کرد. همچنین وزیر انرژیتیکا یا انرژی تاجیکستان دستور عملهای برای کاهش تلفات برق، حسب گزارش های نادرست، افزایش مسئولیت کارکنان، بهبود صفت خدمات و اجرای برنامه عملیاتی برای آماده سازی جهت دوره تیرماه زمستان 2025-2026 صادر کرد. کاهش تلفات برق، معرفی روش های زمانوی نظارت بر استفاده از برق، تضمین پایدار انرژی برای مصرف کنندگان و جمع‌آوری کامل خراجات برق مصرفی از دیگر دستورات دلیر جمعه بود. تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چین از ابتدای امسال تا کنون به 964 میلیون دلار رسید که تقریبا 31 بیشتر از مدت همانند در سال 2024 است. صادرات کالا از تاجیکستان و بیش از 177 میلیون دلار و واردات از چین به تاجیکستان حدود 787 میلیون دلار بوده است. سهم تجارت با چین در کل حجم تجارت خارجی تاجیکستان به 24.8% رسیده است که برای اولین بار از سهم روسیه، یعنی 23.2% فراتر رفت. همچنین حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه در 5 ماه امسال حدود 900 میلیون دلار بوده است. به طور خاص کالاهای با ارزش 42 میلیون دلار از تاجیکستان به روسیه و از روسیه به تاجیکستان معادل 858 میلیون دلار منتقل شده است. چین از اولهای سال 2027 از نظر سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان از روسیه پیشی خواهد گرفت. تا آن زمان روسیه سرمایه گذاری اصلی در این جمهوری به حساب می آید. جمعیت یا اهالی هند در هر ساعت به طور میانه 2600 نفر افزایش می‌یابد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده.
هند سرزمینی است که هر ساعت بیش از 2600 نفر را به جمعیت جهان اضافه می کند. این کشور یک سالی هست که گوی سبقت را از همسایه دیوار به دیوارش روبوده است. اکنون هند با میانگین سنی 29 کشوری است با جمعیتی جوان و پویا. اما این پیشتازی بیش از آن که فرصت باشد آزمونی است سرنوشت ساز. هند امروز چهره های متضادی دارد. در جنوب ایالت هایی چون کرالا و تامیل نادو با رشد منفی جمعیت و جمعیت سال خورده روبرو هستند و در شمال ایالت هایی چون بیهار و راجستان هنوز درگیر رشد شتاب زده جمعیت هستند.
من تنها نانآبد خانواده هستم. برای تأمین هزینه های زندگی خانم را ترک کردم و به پایتخت آمدم.
هند می تواند نمونه موفق در بهره برداری از جمعیت جوان باشد، البته اگر آموزش، توسعه مهارت ها و توانمندسازی زنان را جدی بگیرد.
صنایع دستی خانم ها را به قیمت خرده فروشی می خریم و به مشتریان می فروشیم. با این فناوری های نوین برای زنان تولید کننده بازار می سازیم.
اکنون هند بزرگترین صادرکننده مهندس نرم افزار در جهان است و سومین زیست بوم استارتاپی دنیا نیز به شمار می آید. در هند صفای کلاس اولی طولانی است و از آسایشگاه سالمندان یا خبری نیست یا بسیار اندک است.
سرکار تو هم لوگوں کا کوئی مدد ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی.
دولت باید فرصت‌های شغلی بیشتری در روستاها فراهم کنه. روستای من 1200 کیلومتر از پایتخت فاصله داره. من مجبور شدم برای کار به دهلی بیام.
در هند بیشتر مدرسه ساخته می شود تا از بی مشتری بودن آنها را بفروشند.
هم تین بھائی ہے ایک بہن ہے.
من سه برادر و یک خواهر دارم. درسته که تامین نیازهای اقتصادی خانواده کوچک آسان‌تره، اما به نظر من در مواقع سختی‌ها این خانواده پرجمعیت است که برای حل مشکلات میتونه کمک کننده باشه.
امروز هند در بریکس، سازمان همکاری شانگهای، گروه 20 و سازمان ملل با صدای بلند جمعیتش سخن میگوید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تصمیم نامه هیئت وزیران ایران در خصوص الحاق عبارت یا گنجاندن عبارتی به تصمیم نامه موضوع مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به برقراری مقررات بیکارسازی روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان ابلاغ شد. با گزارش اینا، تصمیم نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص الحاق عبارتی به تصمیمانونی موضوع مجاز بودنی وزارت امور خارجه نسبت به برقراری مقررات بیکارسازی روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان توسط معاون اول رئیس جمهوری ایران ابلاغ شد. وزیر انرژی ایران با تاکید بر اینکه پیگیری جدی حقابه ایران از هرمن در دستور کار است گفت که با کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان برای استفاده از آب مذاکراتی در دستور کار داشتیم. عباس علی آبادی در حاشیه بهره‌برداری تصفیه خانه فاضلاب لواسان در جمع خبرنگاران درباره تامین حقابه هرمن و توافق با ترکمنستان در زمینه صفر شدن برداشت از سد یا آبانبار دوستی به منظور تامین آب آشامیدنی شهر مشهد در فصل تابستان گفت که در این خصوص شب گذشته جلسه برگزار شد. همچنین جلسه نیز روز گذشته در مجلس برگزار گردید و تاکید بر این بود که دریافت حقابه ها دنبال شود. وزیر بهداشت و تندرستی ویتنام اعلان کرد که این کشور با چالش های گوناگونی از جمله پایین ترین میزان باروری در تاریخ خود روبرو است. در این باره گزارش همکارمان را از کوالالامپور بشنوید.
داو هونگلان وزیر بهداشت ویتنام با اشاره به کاهش نرخ باروری به پایین ترین سطح از افزایش سرعت پیری جمعیت در این کشور خبر داد.
نرخ باروری کل به پایین ترین سطح خود رسیده، به طوری که تأثیر منفی این روند کاهشی توسعه پایدار کشور رو دچار مشکل میکنه.
روندی که به وضوح نشان میده نرخ باروری کل از تولد 2.1 فرزند به ازای هر زن در سال 2022 به 1.91 در سال 2024 به عنوان پایین ترین سطح در تاریخ جمعیتی ویتنام رسیده. موضوعی که به گفته نگوین ترونگ مدیر بیمارستان دولتی هانوی موجب نگرانی و برنامه‌ریزی دولت برای تشویق به فرزندآوری شده.
دولت برای رسیدن به رشد جمعیت متعادل و پایدار با لغو سیاست دو فرزندی، مشوق‌های حمایت مالی، افزایش زمان مرخصی زایمان و مراقبت از نوزادان رو برای تشویق زوج‌های جوان به فرزندآوری در دستور کار قرار داده.
افزایش جمعیت فرزندان پسر از سوی دیگر با توجه به ریشه فرهنگی مردم ویتنام که پسر رو برتر از دختر می‌دانند، حالا موجب ناترازی جنسیتی در جمعیت 103 میلیون نفری این کشور هم شده. معضلی که به اعتقاد جان گان کارشناس حوزه زنان و خانواده ضمن تأثیر منفی بر ساختار جمعیتی آینده ویتنام ناترازی جمعیتی مردان رو نسبت به زنان افزایش میده.
چنانچه این ناترازی کنترل نشه جمعیت مردان ظرف 8 سال آینده 1.5 میلیون نفر بیشتر از زنان میشه.
بر همین اساس متخصصان زنان و زایمان در ویتنام به هیچ وجه مجاز نیستن قبل از تولد جنسیت نوزاد رو به والدین اطلاع بدن.
به طوری که دولت ویتنام با وضع جرائم سنگین به ویژه جریمه نقدی 3800 دلاری ویژه پزشکان متخلف در صدد سقط جنین نوزادان دختر رو مهار کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه نشر خبرها. رسانه‌های تاجیکستانی با نقل از اداره آمار این کشور گزارش دادند که میزان تجارت دو جانبه میان تاجیکستان و افغانستان در 5 ماه نخست سال 2025 افزایش قابل توجهی داشته است. بر پایه این گزارش در حال حاضر میزان تجارت میان دو کشور به 40 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته 31.1% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که واردات این کشور از افغانستان اساساً محصولات کشاورزی و قالی بوده است. در همین حال کالاهای وارداتی افغانستان از تاجیکستان شامل سیمان، تخم مرغ، خودرو و همچنین روغن آفتابگردان یا آفتابپرست، بنزین و ماشین‌آلات می باشد. تاجران و رانندگان افغان که از مسیر گذرگاه غلام خان در پاکستان رفت آمد می کنند می گویند که بسته شدن این گذرگاه ضررهای مالی را به آنها وارد نموده است.
تاجران و رانندگانی که از مسیر گذرگاه غلامخان به پاکستان رفت آمد می‌نمایند می‌گویند مسدود شدن این گذرگاه خسارت مالی را به آنان وارد نموده است. مسئولان محلی در ولایت خوست می‌گویند پاکستان این گذرگاه را بدون آگاهی قبلی آنان در یک اقدام یک‌طرفه مسدود نموده است. مدت دو هفته می‌شود که پاکستان گذرگاه غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان را بدون عوامل مشخص برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده است. رانندگان و تاجران افغان که از مسیر این گذرگاه رفت آمد می‌نمایند می‌گویند این اقدام پاکستان آنان را با خسارت مالی روبرو نموده است. سید ولی یک تن از رانندگان واسطه بربری حامل اموال تجاری که از همان روز نخست در نزدیکی گذرگاه توقف نموده میگوید تا حالا بابت خرید اشیاء خرد و نوش هزاران افغانی پول را مصرف نموده و تا هنوز معلوم نیست چند روز دیگر اینجا منتظر میماند.
او تاوان خود را رسول ده غالباً دسی 15000 8000 افغانی به موږ دلته په نسبانه خوړلی.
محمد رحمان یک فروشنده بازار کوچک که در نزدیکی گذرگاه غلام خان موقعیت دارد و حالا بیشتر فروشگاه های آن مسدود گردیده میگوید قبل از مسدود شدن این گذرگاه روزانه از 15 الی 20000 افغانی فروشات داشت، اما حالا که گذرگاه مسدود شده حتی 1000 افغانی فروشات هم ندارد.
ما ورز مخک 15000 و 6000 دسی 1000 سودا که اوس آن ورز 1500 هم نکیږي.
رانندگان از حکومت های افغانستان و پاکستان همچنان میخوان که تجارت و ترانسپورت را با سیاست یک جا ننماید و از آن استفاده ابزاری نکنند.
دا دی سیاسی نگرنی دا منگ تا دی یوز یو بلز تلک نگ دی نن دا گیر بند نن آغا بند پکار دا چه منگ تا سهولتون برابر گید.
مستغفر گربز سخنگوی والی خوست میگوید حکومت پاکستان حدود دو هفته قبل گذرگاه غلام خان را بدون گفت اداره ولایتی خوست و یا هم نمایندگی های سیاسی در آن کشور مسدود نموده که سبب خسارمند شدن تاجران و رانندگان افغان گردیده است.
شنوندگان عزیز در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. مسابقه بین المللی باکس در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار شد. از 5 کشور روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات در 7 دسته وزنی 51 کیلوگرم، 57 کیلوگرم، 63 و 5 کیلوگرم، 67 کیلوگرم و 71 کیلوگرم و 80 کیلوگرم و به اضافه 92 کیلوگرم برگزار شد. در این رقابت ها بوکسرهای تاجیکستان 18 مدال، 3 طلا، 4 برنجی و 11 نقره، 4 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. آخرین وضعیت مکان‌ها و ورزشگاه‌های فوتبال ایران و رویدادهای ورزشی ایران پس از تجاوز 12 روزی رژیم صهیونیستی به ایران گزارش شده است که خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مصاحبه با رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال این موضوع را پیگیری کرده است.
حضور مدیران و مسئولان فوتبال در کنار هم فرصت مختنبی بود تا پیگیر برخی مسائل مهم روز فوتبال باشیم. تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها به اماکن و ساختمان‌های غیر نظامی به مرکز ملی فوتبال هم خسارت وارد کرد.
چقدر بود آسیب جدی بود؟
حالا برجد میدونید ما ساختمانمون آسیب دید، همین جد ولی چه الان شما اینجا میبینید این ترچش کل جد ساختمانهای ما رو تخریب کرد. انشالله داریم انجام میدیم ببخشن. بله بله، هم با فیفا هم با اف سی دنبال.
تهاجم وحشیانه 12 روزه اسرائیل به کشورمون رو جنگ تعمیدی تأثیری گذاشته روی مسابقات فوتبال؟
برجد یه حجمه ای توسط خصم چین جو به کشور ما شد، ولی بنا نیست ما کارامون رو تعطیل کنیم. الحمدلله همه چیه کشور تو همه زمینه ها طبق روال داره انجام میشه. فوتبال هم از این قاعده مستثنا نیست. خیلی از بازیکنای خارجی هم دارن دونه دونه داخل کشور میشن، میان مربیام خیلیاشو میان.
در روزهای اخیر رئیس فدراسیون فوتبال یک جلسه مهم با مدیران پرسپولیس و تراکتور داشت.
در خصوص جلساتون با درویش و زمزمی هم صحبت میکنید؟ حالا چه مسائل مطرح شد؟
حالا خودشون دارن یه تعاملات انجام میدن. خبری که من دارم اینه که دارن یه تعاملات انجام میدن و اگر انجام بشه فدراسیون فوتبال استقباله.
رئیس سازمان لیگ هم تاکید کرد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل لیگ برتر پیش رو هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده.
اینه که بهرام اون دستورالعملی که قبلا صادر شده همون سر جا خودش باقیه و همین نقدها داره انجام میشه.
بهارمند به بازیکنان و مربیان هشدار داد به غیر از رقم ثبت شده در قراردادشون یک ریال خارج از قرارداد حق دریافت ندارن.
چیزی که در قرارداد پیش ما ثبت شده فقط در موردون میتونن شکایت کنن و پیگیری کنن. خارج از اون اصلا تخلفه. تخلف و برخورد میشه شدید و ما داریم اقرارنامه هم از خود باشگاه و بازیکنان میگیریم که اگر این تخلف رو انجام بدن و بعداً مشخص بشه که این اتفاق افتاده و تخلف انجام شده دو فصل مسابقات محروم میشن.
و مدیران باشگاه استقلال که از سرمربی جدیدشون رو نمایی کردن پیش از توافق با ساپینتو به سراغ کاریلی برزیلی رفتن و ارسال پیشنویس قرارداد برای او شاید منجر به ضرر چند صد میلیاردی این باشگاه بشه.
درسته که این قرارداد در واقع در سربرگ نوشته شده و ارسال شده. کسایی که در حوزه حقوقی فوتبال و اینا هستن از این طرف میگن که ارسال این مسئله در واقع و نامش به منزله پذیرش باشگاهه. بعضی هم اعتقاد دارن که چون در واقع بندی توش وجود داره که شرط تحقق اون رو امضا در واقع مطرح میکنه این قابل چالشه. این رو داریم در واقع بررسی میکنیم و طبیعتا دنبال میکنیم.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تجارت دوجانبه بین تاجیکستان و چین از ابتدای امسال تا کنون به 964 میلیون دلار رسید. دستور عملهای نو برای کاهش تلفات برق در تاجیکستان. و و مسابقه بین المللی باکس در ورزشگاه اسپارتاک خوجند. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 24 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 19 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 15 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 19 محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کربلا متشکل از اعضای خانواده امام حسین علیه السلام و دیگر شهیدان کربلا از کوفه در عراق عازم دمشق پایتخت حکومت اموی شد. این اسیران به ویژه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با وجود شهادت عزیزانشان و شرایط بسیار بد اسارت در کوفه با شجاعت و درایت به افشاگری علیه یزید ابن معاویه پرداختند و مردم کوفه را به دلیل شرکت در جنگ علیه حسین ابن علی علیه السلام نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سکوت در برابر این جنایت به شدت سرزنش کردند. در پایان حضور یک هفته‌ای اسیران کربلا در کوفه، مردم این شهر شدیداً پشیمان شده بودند و حتی بیم قیام مردم علیه عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه می‌رفت. به همین دلیل وی ترجیح داد تا بازماندگان قیام حق طلبانه کربلا را به شام بفرستد. ۴۳۷ سال پیش در روز 15 ایول سال 1588 میلادی، نبرد دریای مانش میان نیروی دریایی اسپانیا معروف به ناوگان شکست ناپذیر و نیروی دریایی انگلیس اتفاق افتاد. در این جنگ 135 کشتی جنگی بزرگ اسپانیایی برای خونخواهی قتل ملکه اسکاتلند به انگلیس حمله کردند، ولی به دلیل وقوع طوفان شدید 85 کشتی اسپانیایی غرق شد و ناوگان شکست ناپذیر اسپانیا شکست سنگینی را متحمل شد و از این زمان به بعد قدرت آن افول کرد. ۱۲۱ سال پیش در روز 15 ایول سال 1904 میلادی، آنتوان چخوف، داستان نویس و نمایش نام نویس بلند آوازه قرن 19 روسیه و جهان، در 64 سالگی درگذشت. وی یک پزشک بود و برای تویی دستان یک کلینیک رایگان دایر کرده بود که خود در آنجا تبابت می کرد. مهارت چخوف عمدتاً در نگارش داستانهای کوتاه است. او گفته است که ساده نویسی را از تولستوی یاد گرفته و می کوشد که در نوشته هایش چیزی بیاموزد و بشر را راه نمایی کند. فلسفه او در زندگی شاد زیستن است و احساس شادی کردن را نعمتی بزرگ خوانده است، زیرا که عمر انسان محدود و پیری که از آن گریزی نیست دورانی سخت است که نباید گذارد نامطبوع باشد. به زعم چخوف اگر بشر از جوانی درست راهنمایی شود، زندگی مطلوب و بدون دغدغه خواهد داشت. مدیران جامعه نقشی بزرگ در تأمین سعادت و شاد زیستن اتباع دارند. ایوانوف، مرغ دریا، اموانا، سه خواهر و باغ گیلاس از جمله داستان‌ها و نمایشنامه‌های چخوف هستند. صد و پانزده سال پیش در روز 24 تیر سال 1289 هجری خورشیدی، آیت الله سید عبدالله بهبهانی از روحانیون برجسته ایران و یکی از رهبران آزادی خواهان دوره مشروطیت به شهادت رسید. وی در شهر نجف از شهرهای عراق متولد شد و تحت توجهات پدر فاضل و مجاهدش سید اسماعیل مجتهد بهبهانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. وی از حوزه درس عالم و فقیه بزرگ حاج میرزا حسن شیرازی کسب فیض کرد و بر علم و دانش خود افزود. آیت الله بهبهانی قبل از انقلاب مشروطیت نیز از روحانیون و علمای مشهور ایران به شمار می رفت و در امور سیاسی دخالت داشت. او با آغاز مشروطیت به صف مبارزین پیوست و با یاری و همکاری آیت الله سید محمد صادق طباطبایی رهبری مشروطه خواهان را بر عهده گرفت. آیت الله بهبهانی در پیروزی انقلاب مشروطه نقش بسزایی داشت و در این راه زحمات فراوانی را متحمل شد که سرانجام به شهادت وی منجر گشت. و 86 سال پیش در روز 24 تیر ماه سال 1318 هجری خورشیدی، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متولد شد. ایشان در خانواده روحانی رشد یافت و از 4 سالگی تحصیل را آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب در اواخر دوره دبیرستان به فراگیری دروس اسلامی نزد پدر فاضل خود پرداخت و به سرعت مراحل پیشرفت را طی کرد. ایشان در سال 1337 هجری خورشیدی به شهر قم عزیمت نمود و به مدت 7 سال نزد اساتید بزرگواری چون امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، آیت الله العظما بروجردی و علامه طباطبایی فقه و اصول و فلسفه را فرا گرفت. آیت الله خامنه ای پس از بازگشت به مشهد نیز همچنان به تحصیل و تدریس علوم دینی و معارف اسلامی پرداخت. رهبر انقلاب اسلامی از همان دوران نوجوانی مخالفت با رژیم استبدادی پهلوی را آغاز کرد و با اوجگیری نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به آن پیوست. ایشان در راه تبلیغ اسلام و افکار و دیدگاه‌های امام خمینی و افشاگری علیه مفاسد رژیم وابسته پهلوی بارها دستگیر، زندانی و حتی تبعید شد. رهبر معظم انقلاب در آستانه پیروزی نهضت عظیم مردم از سوی امام خمینی به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمد. پس از انقلاب نیز ایشان سمت‌های مهمی چون نمایندگی امام در شورای عالی دفاع را عهده‌دار شد و دوبار توسط مردم به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. رهبر انقلاب اسلامی در سال 1360 در اثر بمب‌گذاری عوامل گروهک‌های تروریستی به شدت مجروح شد. در پی رحلت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در سال 1368 هجری خورشیدی، مجلس خبرگان رهبری ایشان را به دلیل داشتن ویژگی‌های چون اجتهاد، تقوا، درایت، مدیریت و آشنایی با مسائل ایران و جهان به سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید. ایشان در دوران رهبری خود همواره با توجه به تعالیم اسلام و آرمان‌های انقلاب و امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را با تدبیر و دوراندیشی هدایت و رهبری کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 15 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. اینک دعوت میکنم شنونده برنامه سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه به بررسی فیلم سینمایی عروسکی شهر موشها می‌پردازیم. مدرسه موشها بخشی از یک جنگ 11 قسمتی بود که در سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی پخش می‌شد. این جنگ برای تشویق بچه‌ها به مدرسه رفتن ساخته شده بود. سری اول این مجموعه به گونه‌ای مقبول طبع مخاطبان کودک و بزرگسال افتاد که سری دوم مدرسه موشها در 105 قسمت ساخته و پخش شد. علاوه بر این، زمینه ساخت یک فیلم سینمایی را به کارگردانی مرضی برومند و با همکاری محمد علی طالبی در سال 1364 خورشیدی برابر با 1985 میلادی با محوریت همین کاراکترهای نمایشی دوست داشتنی فراهم کرد که با قصه مستقل شهر موشها نام گرفته. قسمت دوم شهر موشها نیز با استفاده از کاراکترهایی از نسل بعدی موشهای نسخه قدیمی در سال 1393 خورشیدی برابر با سال 2014 میلادی به کارگردانی مرضی برومند، کارگردان و بازیگر ایرانی ساخته شد. همراهان گرامی، مخاطبان فیلم شهر موشها با عروسک ها و کاراکترهای پیش از پرده سینما در قاب تلویزیون آشنا شده بودند و از قبل آنها را می شناختند. در واقع رفتن به سینما برای تماشای شهر موشها برای کودک آن دوره و البته خانواده هایشان تماشای چهره های آشنا بود. عروسک هایی که پیش از این دل برده بودند و حالا برای دلبری بر روی پرده بزرگتر به سینما برگشتند. تبدیل مدرسه موشها به شهر موشها صرفاً تغییری نبود که از تلویزیون به سینما کوچ کند، بلکه مخاطب با موقعیت و فضای متفاوت و تازه تری مواجه می شد که در عین آشنا بودن عروسک ها با نوعی آشنا زدایی هم همراه بود و اینکه عروسک ها را در موقعیتی خارج از مدرسه و در لوکیشنی جدید می دید و حالا خصلت های ویژه هر کدام از موش ها در موقعیت جدید به ویژه ترس و لرز حمله گربه ها به شهر تازگی داشت. شنونده، در فیلم مدرسه موشها مخاطب کودک از فضای بسته مدرسه موشها به فضای باز شهر موشها میرسید که این تغییر بافت جغرافیایی هم واجد جذابیت تازگی بود و هم کاراکترهای آشنا را با موقعیت جدیدی مواجه کرد که یک تعلیق درونی در خود پروراند و با رمزگشایی های تازه مواجه کرد. ضمن اینکه عناصر جدیدی هم به قصه اضافه شد و آن حضور گربه ها بود که در واقع می توان آن را اضافه کردن بدمن و ضد قهرمان به قصه دانست که بر التهاب و هیجان قصه افزود. داستان قسمت اول شهر موشها از این قرار بود که یک گربه سیاه که موشها به آن می گفتند اسمشو نبر به شهر موشها حمله می کرد. به خاطر همین موشها به یک شهر دیگر می روند. قرار می شود پدرها و مادرها از راه سخت و کوتاه بروند تا شهر را آماده کنند و بچه ها هم با معلم و آشپز باشی راه طولانی تر را انتخاب می کنند. داستان زندگی یک اجتماع خوب و آرام که با پیدا شدن اسمش و نبر دچار تغییر می شود. موشهای قصه شهر موشها با ویژگی های منحصر به فردشان گرد هم می شوند و تصویرند هر شهری به روند پر روشنیست. در طول مسیر با هم اگرچه تصمیم می گیرند که بچه ها به همراه معلم و آشپز باش از بزرگ جدا حرکت کنند، راهی که برای خطرناک است. زودترها زودتر می روند و شهر را آماده می کنند. عزیزان همراه، سازندگان قسمت دوم فیلم سینمایی شهر موشها به روح و جانمایه سریال شهر موشها وفادار بوده اند و در صحنه های ابتدایی فیلم اشاراتی به آن می کنند. برخلاف سایر کاراکترهای عروسکی داخلی و خارجی که گذر زمان تغییری در سن و قیافه آنها انجام نمی دهد. در این فیلم شخصیت های نقش اول شهر موشها همگی پا به سن گذاشته اند، ازدواج کرده اند و بچه دار شده اند و در قسمت جدید حول اینها اتفاق می افتد. در آغاز سری جدید با کاراکترهای قدیمی مثل کوپل و نارنجی و آقای معلم و دنباری و کاراکترهای جدید مثل کلک و سوشکی آشنا می شویم. موشهای شهر موشها در قسمت اول حالا داده اند و توانند اسمش نبر یعنی گربه شهر موش را شکست بده و شهری زیبا را برای خود سازند. اما حالا بچه ها بزرگ و تغییر نوع می شوند. دوستان خواسته داستان قدمت این سینمایی هم قرار است. زیستن کلس آقای معلم کوه زرد پر آمد و بچه ها بسیار کوه می شوند که بیرون شهر از نزدیک بینند و بیرون رفتن از نهر به خاطر وجود گربه اسمش و نر منطقه ممنوعه به حساب می آید. روزی پسر باریک مشهد زندان کور به نام های کپولک و سر می گوید که راه مخفی پیدا کرد به بیرون شهر موچها بیرد. آدم تحضیه مدرسه به صورت مخفیان بیرون شهر می روید در کنار رودخانه سر که تجربه زیبا همراه یک نامه در اون است. بر موشا رفته رفته عاشق این بچه و او را در پنهانند و هر روز پس از مرس به بیرون شهر می آیند چه گربه سر می زنند تا این روز متوجه می شوند که آن بچه گربه را پنهان کرده اند محل زندگی یک موش کور است. پایانی سینما موش‌ها اگرچه نتوانست جایزه های جشنواره‌ای بگیرد و تا سینمای کودکان تصویر زهر کودکان آن دوره این باقی ماند. برنامه دیگری از سیری در ایران که یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی فاخر بررسی میکنیم شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق بید و خدا یار و دار.
عزیزان همراه در سه‌شنبه شب هستیم و برنامه فرهنگنامه را داریم. بشنوید.
هج گنج نیس از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید.
و هم از دان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. خطری از بهرفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخباری فرهنگی. و اینک از مطلب را تحت عنوانی خطر از بهرفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی. پوشیده نیست که هند دارای فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناح رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو میکند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می‌گیرد. فلسفه‌ای که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جز آن نیستند، رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مردم هند از خارج و در تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به اسلام بیدم و به لطف آنها در وقتی قدرت شکل گیده های متمادی آمد و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخش اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان در هند نادیده بگیرند. آماری را اعلام شده در جمعیت مسلمانان عدد 200 میلیون را اعلام کرد، اما مسلمانان در این برهه روبرو هستند که حتی برنات و مدارک شناسایی خود دستیاب. گفتنیست گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی مسلمانان هند با تخریب میراث‌های خود را هم و این میراث ارزشمند که در فرهنگ کشور هند هست در گرفته نمونه اپریلی فرهنگی دولتی زمین تاریخ کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند و فرهنگی بود تیل این آشان یک مجلسی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب این کتابخانه در آتش سوخت. کتاب هایی که بر وجود گونه فرهنگ تاریخ اسلام در زمین بود. از هزار نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبقی گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزیندشان سر دادند.
در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب ها شامل دست نوشته های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب ها گواه بردامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب‌الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروهی ناسیونالیست